ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. به نام خدای بی همتا، دوستان خوب شنونده سلام. با برنامه ذهن مغز زندگی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با شما همراهیم. لطفاً شما هم با ما همراه باشید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
در این برنامه قراره که به موضوع رفتارهای منجر به چاقی، رفتارهای خوردن، مغز و چاقی با عنوان ذهن من وزن من گفتگو کنیم با خانم دکتر آسیه رضایی نیاسر، دکترای روانشناسی شناختی و رواندرمانگر. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، اصلا موضوع چاقی آیا ارتباطی به مغز داره؟ یا به عمل کردهای شناختی مرتبط میشه؟
بله، من شاید لازم باشه که در ابتدا اصلا صحبت بکنم که مغز ما چطور کار میکنه و منظور از این عمل کردهای شناختی چی هست. و بعد به این بپردازیم که حالا این عمل کردهای شناختی چطور میتونه روی رفتارهای خوردن ما تأثیر بذاره. به طور کلی تمام کنشها و رفتارها و کارهایی که ما انجام میدیم توسط مغز ما کنترل میشه. اینکه من میتونم صحبت کنم، ما میتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، شما توجه میکنید، میشنوید، متوجه میشید که مثلا من به زبان فارسی حرف میزنم یا کاملا درک میکنید، یه سری اطلاعات رو تو حافظتون بازیابی میکنید و اینها رو در نهایت به صورت یه سری جملات معنادار متوجه میشید. در این شرایط مغز داره از یه سری از عملکردهاش استفاده میکنه، مثل توجه، مثل درک، مثل توانایی زبان، مثل حافظه. به همه اینا میگیم عملکردهای شناختی. پس بنابراین عملکردهای شناختی یک سری از توانایی هایی هستن که مغز از اونها استفاده میکنه تا ما بتونیم یه سری رفتارها یا داشته باشیم، یه سری کنش های روزانمون رو داشته باشیم.
این کنش های روز تعریف عملکردهای شناختی.
بله
یا همون توانایی های مغز.
توانایی های مغزی. حالا این توانایی های مغزی کنترل کننده بسیاری از رفتارهای ما هستن که بعضن بعضی از این رفتارها میتونه وقتی که یه مشکلی برای این کنترل عملکردهای مغزی پیش میاد میتونه منجر به رفتارهای پرخوری بشه، میتونه منجر به عادتهای غلط در برنامه غذایی بشه و یا اینکه میتونه ما را به اصطلاح ما میگیم واکنش پذیر بکنه یا حساس بکنه به هر نشانه یا هر مثلا دیدن هر خوراکی و این باعث میشه که میل خوردن پیش بیاد، در ما میل خوردن بیشتری داشته باشیم.
یا ولع خوردن.
بله. هم ولع خوردن و هم عادت‌های رفتاری. چون ولع بیشتر برمیگرده به اینکه ما در یه شرایط خاصی که اصولا مثلا ممکنه که حتی در بعضی از افراد این ولع در حالتی باشه که عصبانی باشن یا ناراحت باشن، تنها باشن،
شدت رفتاره در واقع.
بله. ولع یک واکنش در از اینجور بگیم. ببینید گاهی اوقات ما میگیم رفتار خوردن از اون مکانیزم یا اون رویه طبیعیش خارج میشه و تبدیل میشه به یک مکانیزم یا رویه برای کنترل هیجانات، برای کنترل استرس ما، برای کنترل مثلا حال بدی که ممکنه ما در اون لحظه تجربه بکنیم و این باعث میشه که ما میل خوردن پیش در ما ایجاد بشه و این میل خوردن خیلی زیاد باشه. به این حالت میگن ولع خوردن. یعنی وقتی که من به دلیل یک عامل دیگه، نه به دلیل گرسنگی، عصبانیم، ناراحتم، به هم ریختم، تنها، یک میل به خوردن دارم،
میل مضاعف
و غیر قابل کنترل خیلی وقتا و باعث میشه که یه پرخوری خیلی زیادی داشته باشه.
خب دکتر، کدام یکی از عملکردهای شناختی یا توانایی مغزی با این پرخوری و این ولع مرتبط هستن؟
ببینید چندین عملکرد مغز هست که خب من حالا باید یه تعریف مختصری از هر کدوم بگم تا برای شنونده‌هامون یه مقدار قابل لمس‌تر باشه این موضوع. مغز ما داره یه سری عملکرد، یک عملکردیه، مثلا حافظه برای هممون قابل درکه. حافظه یعنی که هر چه اتفاقی که در گذشته افتاده یا هر برنامه‌ای که مثلا برای روزهای آتی من تو ذهنم متصور شدم بتونه یادم بیاد، میشه حافظه. حالا انواع حافظه داریم. در مورد توجه، این که من بتونم ذهنم رو برای مدت زمانی روی یک محرک مشخص، داده مشخص نگه دارم و اون داده رو درک بکنم، دریافت بکنم و بفهمم داره چی میگه، میشه عملکرد توجه. که حالا توجه هم دارای مثلا ما اصطلاحا میگیم انواع توجه و مؤلفه‌های مختلف. یک عملکردی در مغز هست به اسم کارکردهای اجرایی. کار اصلی کارکردهای اجرایی مدیریت سایر عملکردهای دیگه است، یعنی مدیریت توجه، مدیریت یه بخشی از عملکردهای حافظه است، مدیریت رفتار مثلا تصمیم گیری ماست، مدیریت قضاوت کردن ماست، یعنی یک جور مدیره. و کارکردهای اجرایی اصطلاحا ما میگیم دارای یه سری زیرشاخه است، دارای یه سری مؤلفه است که یکی از این مؤلفه ها به اسم بازداریه. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا شما دقت کردید، اراده کردید که یک کاری انجام ندید، اما علارغم ارادتون انجام دادید. اینجا مکانیزم یا عملکرد بازداری که زیر شاخه کارکردهای اجرایی کار نکرده. کجا ما متوجه میشیم بازداری کار نکرده؟ هر جا که دچار پشیمانی بشیم. یعنی شما قرار بوده که مثلا توی مهمونی برید غذای کمی بخورید اما زیاد خوردید و بعدش حالتون گرفته شده، احساس پشیمونی کردید، یعنی بازداریتون کار نکرد. قرار بوده مثلا عصبانی نشید ولی عصبانی شدید، داد زدید و یا یه رفتاری کردید که بعد دچار اظهار پشیمانی میکنید. در این حالت ما میگیم عملکرد بازداری کار نکرده. یکی از عملکردهای مغز که در رفتارهای خوردن خیلی تاثیرگذار، عملکرد بازداری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، یه بخشی رو به اتفاق میشنویم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خانم دکتر رضایی خواهیم بود.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد حفظ تناسب اندام و لاغر ماندن برای برخی افراد دشوارتر از سایرین است و این عدم کنترل به این دلیل است که مرکز سیری در مغز این افراد کندتر عمل و دیرتر پیام سیری را به معده ارسال می‌کند. این نوع مکانیسم مغزی موجب پرخوری و در نتیجه چاقی می‌شود. این مطالعه اثبات کرد که رژیم غذایی همیشه تنها عامل اضافه وزن و چاقی نیست، بلکه ژنتیک و مکانیسم‌های پیچیده مغزی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند. به همین دلیل است که برخی افراد هیچ وقت موفق به کنترل وزن خود نمی‌شوند و همواره از اضافه وزن و چاقی رنج می‌برند. برای انجام این تحقیق ارتباطات مغزی و پایانه‌های عصبی موش‌های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در برخی موش‌ها پایانه‌های عصبی کندتر عمل می‌کنند و پیام سیری را با تأخیر به معده می‌فرستند. در نتیجه این موش‌ها در هر وعده بیشتر غذا می‌خورند و در نهایت چاق‌تر از سایر موش‌ها می‌شوند. دانشمندان با بررسی بر روی دو گروه موش دریافتند موش‌های چاق در گیرنده‌های مرکز دوپامین مغز خود دچار اختلال هستند و این باعث تمایل شدید آنها به خوردن مواد غذایی و نیز بی‌تحرکی و تنبلی می‌شود. همچنین پژوهشگران در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند افراد چاق می‌توانند مرکز دوپامین مغز خود را با نیروی اراده تغییر دهند و با انجام ورزش و رعایت دقیق رژیم غذایی به تناسب اندام دست یابند.
لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که با شبکه رادیوی سلامت برنامه ذهن مغز زندگی از گروه بهداشت و تندرستی همراه هستید. امروز داریم در مورد موضوع ذهن من، وزن من با شما صحبت میکنیم و همچنین در خدمت خانم دکتر آسیه رضایی نیاسر، دکترای روانشناسی شناختی و رواندرمانگر هم هستیم. خانم دکتر، وقتی که موضوع چاقی به میون میاد و حالا شما هم اشاره فرمودید به عمل کرده مغزی، میخواییم اون طرف قضیه رو نگاه کنیم. آیا چاقی و تغییرات وزنی ناشی از بیشخوری منجر به تغییر عمل کرده شناختی افراد چاق هم میشه؟ یعنی میخواییم ببینیم خود چاقی هم روی مغز تأثیر میذاره، همونطور که مغز روی چاقی تأثیر میذاره، این تأثیرات به چه شکله؟
بله، سوال خیلی خوبیه. واقعیت اینه که مطالعات نشون داده بله، آیتمی وجود داره، موضوعی وجود داره به اسم سن چاقی. سن چاقی یعنی که خب چاقی تعریفی داره دیگه، یعنی بر اساس همون تعریفی که هستش اون شاخص توده بدنی یا همون وقتی که بی ام آی از یه میزانی بالاتر باشه که اون حد استاندارده، حالا تو کودکان و نوجوانان، ورزشکاران، افراد بزرگسال این شاخص متفاوته. به هر حال بر اساس اون سن و جنس اون شاخص توده بدنی مشخص میشه و نهایتا مشخص میشه که فرد در بازه اضافه وزن قرار داره یا نداره. سن چاقی یعنی از زمانی که فرد دارای این اضافه وزن هست، هر چقدر این سن چاقی بیشتر باشه متاسفانه روی عملکردهای مغز تاثیر میگذاره. مهمترین اثری که میگذاره، مطالعات نشون داده که هر چقدر توده چربی بیشتر باشه میزان خون رسانی به مغز کمتر میشه، میزان اکسیژن کمتری به مغز میرسه، در نتیجه پیری عملکرد، زودرس عملکردهای مغز رو ایجاد میکنه. به چاقی اصطلاح میگن ام الامراضه، یعنی منجر به دیابت میشه، منجر به اشار خون میشه، که هر کدوم از اینها هم دوباره خودش روی عملکردهای مغز بله تاثیرگذار هست. متاسفانه وقتی قند خون یه روال ثابتی نداشته باشه، چون گلوکوز و اکسیژن مهمترین عناصر یا اون مواد مورد نیاز مغزه،
درسته،
ما چه گلوکوز کم داشته باشه، یعنی قند خونمون بیاد پایین، چه اکسیژن خون، در هر دو حالت برای مغز خطرناکه. و چاقی متاسفانه منجر به نوسانات اینها میشه، این دو ماده میشه، و همین باعث میشه که عملکردهای مغز افت بکنه. در نتیجه افراد وقتی که یک دوره طولانی چاق باشن و حتی در کودکان، متاسفانه باز مطالعات نشون داده که عملکردهای مثل توان توجه، توان حافظه کاری که باز از این مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی هست، در کودکانی که مشکل اضافه وزن دارن نسبت به کودکانی که وزن نرمال دارن کاهش هست. به همین خاطر بله، واقعا میشه گفتش که چاقی میتونه که منجر به کاهش عملکردهای مغز بشه.
و خب خان دکتر، چه عواملی در بیشخوری نقش داره؟ حالا که انقدر تأثیراتش مهمه، هم روی پیری زودرس در واقع قوای شناختی تأثیر داره، و خب همین که روی خیلی از در واقع ارگان‌های مختلف بدن تأثیر گذاره به طور مستقیم، میتونیم بگیم که چه عواملی در بیشخوری نقش خیلی ویژه‌ای دارن و اصلا میشه اینها رو مدیریت کرد؟
خبر خوب اینه که من ابتدا انتهای سوالتون رو پاسخ بدم. بله، خوشبختانه ما میتونیم که یه سری حتی عملکردهای مغز رو تقویت بکنیم و با استفاده از اونها بتونیم که رفتارهای خوردن رو تعدیل بکنیم یا کمتر بکنیم،
مدیریت کنیم
و مدیریت بکنیم. بله، ببینید، عوامل متعددی روی چاقی اثرگذار هست، از عوامل محیطی گرفته که شرایط خانوادگی هست، عوامل ژنتیکی تاثیرگذار هست، خود توان یا عوامل فردی که برمیگرده به توان کنترل استرس، توان مدیریت هیجان‌های منفی، و مهمترین پارامتری که وجود داره نوع سبک زندگی هست، میزان خواب، ساعت خواب، میزان تحرک بدنی هست، و عادت‌های غذایی، عادت‌هایی که اصولاً عمدتاً از خانواده به ما منتقل میشه.
بله.
خیلی‌ها مثلا مراجعینی هم من دارم که میان میگن که ما چون پدرمون یا مادرمون اضافه وزن داشته، ما هم چاق شدیم به خاطر ژنتیکمونه، و اصطلاحاً میگن ما آب هم که می‌خوریم چاق میشیم.
خب یه همچین چیزی خانم دکتر تعریف علمی داره؟
ببینید، واقعیت اینه که وقتی ما به این افراد، ما یه سری تمرین ها داریم، وقتی به این افراد میگیم که مثلا میزان غذاهایی که در طول روز میخوری یادداشت بکن، وقتی خودش میاد متوجه میشه و آگاهیش رو میذاره رو رفتار خوردن، متوجه میشه که خیلی داره زیادتر از اون چیزی که خودش متصور بود میخوره. موضوع اینه که ژنتیک تا اندازه تاثیرگذار هست، ما اون رو اثر ژنتیک رو رد نمی کنیم، اما مهمترین اثری که خانواده داره بیش از اینکه اثر ژنتیکش باشه، اثر اون عادت‌های رفتاریه که به فرزند منتقل کرده.
الگوهای والدین.
بله، الگوهای والدینه که منتقل میشه و عمدتاً متاسفانه خیلی وقتا مادرانی که خودشون اضافه وزن دارن، دارای بچه‌هایی که اضافه وزن هم هستن، یه چنین چیزی ما پرتکرار می‌بینیم و دقیقاً می‌بینی همون الگوی رفتار خوردن مادر و عادت‌های غذایی یا نوع وعده‌های پرحجمی که اصولاً در خانواده وجود داره، در وعده‌های مختلف مثلا شام یا نهار وعده‌های بسیار سنگینه و اینا عادت‌های رفتار خوردنه، همینا به فرد منتقل میشه. در نتیجه این عوامل تاثیرگذار هستش روی بحث اضافه وزن و چاقی و هم میتونه منجر به یعنی پرخوری بشه، بیشخوری بشه و هم از یه طرف دیگه همینها تأثیر میذاره رو کنش‌های مغزی و اینها توی دور تسلسل باطل میفته، یعنی عملکرده مغز ضعیف میشه، از اون ور اضافه خوری اتفاق میفته، اضافه خوری خودش دوباره عملکردهای مغز رو کاهش میده و در نتیجه مکرر فرد دوچار یک سری ما اصطلاحاً میگیم در روند کاهش وزنش دوچار فرسودگی میشه، متصور که هیچ کاری نمیتونه برای چاقیش بکنه.
مسلسل میشه.
بله بله بله.
خیلی متشکرم خانم دکتر. در مورد مدیریت رفتارهای بیشخوری قطعاً با شما بیشتر گفتگو میکنیم. یه فرصت بگیریم برمیگردیم. بازم در خدمت شما خواهیم بود.
ذهن.
ذهن.
مغز.
مغز.
زندگی.
زندگی. پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
یکی از بزرگترین دستاوردهای ما که با استفاده از تجهیزات تصویربرداری عصبی انجام میشه این بوده که فهمیدیم هوشیاری چیزی نیست که در تمامی قسمت‌های مغز به وقوع بپیونده. یه شبکه اصلی و حیاتی وجود داره که برای نگهداری سطح هوشیاری لازم و کافیه. برای مثال این مغز رو در نظر بگیریم، مناطق آبی رو ببینید، برای آگاهی از جهان پیرامونی هر انسانی لازم هستند، یعنی هر چیزی که توسط حواس پنجگانه ما حس و ادراک میشن. وقتی به دو نیمکره مغز نگاه کنیم به این مناطق آبی برمیخوریم، اینا شبکه هوشیاری درونی هستند، یعنی صداهایی که هر فرد در درون خودش داره، تصورات ذهنیش. مثلا این که شما فکر کنید برای امروزتون چه برنامه‌هایی دارید یا دیروز چه کارهایی انجام دادید. لازمه که این شبکه فعال باشه و ارتباطات در اون برقرار باشه.
اثرات هوشیاری در این شبکه نهفته است. از بیمارانی که دچار ضربه مغزی و یا ایست قلبی شده اند و سطح هوشیاری پایینی دارند یک تست رفتاری گرفته می شود.
اگه صدامو میشنوی و میفهمی چی میگم لطفاً دستتو تکون بده. عالیه.
بعضی از بیمارامون سطح هوشیاری پایینی دارن، یعنی حرکاتی دارن که نمیشه بهشون گفت واکنش یا چیزی شبیه به اون، مثل دنبال کردن یه شی با چشم و یا لبخند زدن وقتی مادرشون در اتاق هست، یا حتی تماس یا خاروندن موازهی که درد داره یا میخاره. به هر حال سطح هوشیاریشون پایینه. خب ما از بیمار میخواهیم کاری رو که میگیم انجام بده. مثلا اگه دستمونو فشار بده این یعنی هوشیاره. مسئله اینه که اگه شواهدی نداریم به معنی این نیست که واقعا علتی برای بیماری وجود نداره. برای همینه که ما ابزاری رو در اختیار میگیریم که بتونیم بفهمیم دقیقا در مغز چه فرایندی انجام میشه و در بخش کورتکس مغز چی پیش میاد. مسئله اصلی واکنش های مستقیم بیمار.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
از اینکه همچنان شنونده رادیو سلامت برنامه ذهن مغز زندگی از گروه بهداشت و تندرستی هستید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. در خدمت ارزشمند خانم دکتر آسیه رضایی نیاسر، دکترای روانشناسی شناختی و روان درمانگر هم هستیم. خانم دکتر، راجع به مدیریت رفتارهای بیشخوری صحبت کردیم. اگه نکته‌ای در این بخش وجود داره بفرمایید که بریم سر وقت پرسش‌های بعدیمون.
خواهش میکنم. ببین، در کنترل یا مدیریت رفتارهای خوردن ما انواع تکنیک‌ها یا روش‌هایی داریم که در اتاق درمان به مراجع آموزش میده و خیلی از اینها ساده است، یعنی ولی موضوع اجرایش ساده است، موضوع سختش تکرارش هست که اینا برای کسایی که عمدتاً اومدن از روش‌های مختلف کاهش وزن استفاده کردن میدونن که تکرار یه رفتار چقدر میتونه سخت باشه. ببین از
یعنی خانم دکتر مداومت و پیگیری.
بله. مهمترین موضوع، ببینید مهمترین موضوع در تغییر وزن، تغییر الگوهای رفتاری،
اصلا تغییر عادت خانم دکتر.
بله. و تغییر ماحصل یک تصمیم آنی نیست.
درسته.
یعنی من اگر امروز تصمیم بگیرم که مثلا به عنوان مثال خیلی ساده بزنم، من دارم مثلا به عنوان یه فردی میگه من دارم برای وعده نهار دو کفگیر برنج میخورم.
درسته.
فقط دو کفگیر برنج میخوام، میگم همینو تعدیل کردم. تصمیم میگیرم از فردا میخوام مثلا بگم یک کفگیر و نیم، یه کفگیر رو نیم مثلا،
یعنی نیم واحدش رو بخوام
بله با کم کنم. بله. همینا خودش متوجه میشه یک روز دو روز نهایتا یه هفته ده روز بعدش دائما با خوش باد کلنجار بره. حالا بذار یه قاشو، امروز گرسنه شدم، امروز کار بیشتری کردم، امروز دویدم، امروز فلان، یعنی میبینه که بعد از یه چند روز این میزه، در صورتی که بعد چند روز بعد این نیم کفگیرم کم کنه.
بله.
و به مرور یه واقعیت خیلی مهم در مورد چاقی وجود داره، میزان مواد غذایی مورد نیاز بدن، اون مواد غذایی که فرد میخوره از اون میزانی که مورد نیازشه بیشتری که چاقی داره اتفاق میفته. در نتیجه واقعا برای کاهش وزن فرد باید اون میزان مواد غذایی که وارد بدن میکنه کمش کنه. و این مواد غذایی فقط شامل وعده های غذایی نیست، ریزخاری های بین وعده های غذایی مختلف هر آنچه که شما میخورید هست. تنها من میگم که بعضا آدما میان سوال از من بپرسن که چی بخوریم لاغر بشیم.
دقیقاً همینو میخواستم بپرسم خانم دکتر.
موضوع اینه که
در واقع تناقض و پارادوکسی تو همین جمله وجود داره، چی بخوریم که لاغر بشیم.
دقیقاً ما باید عادت بکنیم به اینکه میزان تکرار رفتار خوردنمون کم بکنیم و خود این یک تغییر الگو یا تغییر شبکه‌های مغزی هست که خودش برای فرد یه حس ناخوشی میده، به همین خاطر باعث میشه تداوم پیدا نکنه. اینکه چطور بتونه یه جور غالب بشه به این احساس ناخوشیش و چطور بتونه رفتارهایی که قراره که انجام بده و کمکش بکنه که وزنشو کم بکنه، اون تداوم موضوع مهمیه.
بله.
من فقط یه نکته اینجا بگم. ببین دوستان، هر الگوی رفتاری ما میخوایم تغییر بدیم، مغز مقاومت میکنه.
شما اصلا ما در مقابل تغییر مقاومت.
بله. مغز اصلا کنشش اینه. دلیلم وجود داره. به خاطر اینکه به خاطر هر الگوی رفتاری که ما داریم اومده یه سری شبکه‌های خاص ساخته.
و دوباره باید بازسازی کنه.
و دوباره باید یه شبکه‌های جدید. بله. و اون به جهت اینکه صرف این انرژی کرده به این راحتی اجازه نمیده تغییر بدید شما.
درسته.
و برای تغییر باید یه مدت آگاهانه رفتار بکنیم. چون مغز بعد از یه مدتی چرا رفتارها عادتی میشن؟ به خاطر اینکه نباید دیگه زیاد انرژی صرف کنه. دستور کار مغز همیشه همینه. شما یه مدت رفتار روش آگاهی داری، بعد تبدیل به رفتار عادتی میشه.
دقیقا.
و عادتی دیگه اون خرج آگاهی رو نداره. حالا وقتی میخوای الگوی رفتاری رو جایگزین کنی، باید دوباره رفتار آگاهانه باشه تا یه مدت. و همین برای مغز یک هزینه زیادیه. مغز جلوی شما مقاومت میکنه. اولین علامت مقاومتی که شما میبینی احساس ناخوشیه. یه احساسی که انگار حالت بده. همیشه میگن احساس میکنم مثلا ترک عادت موجب مرض است. اون مسئله معروفیه، ولی واقعا آره یه چنین اتفاقی میفته، یه احساس ناخوشی میده. اما این احساس ناخوشی دوستان باید بدونن تداوم نداره، فقط برای یه مدتی که تحمل بکنن اولین شبکه‌های جدید که ساخته بشه و تکرار که بشه، حالا الگوی رفتاری جدید جایگزین الگوهای رفتاری قدیم میشه. و اینا یه سری تکنیک‌های ساده است. تنها چیزی که در این همه این تکنیک‌ها مهم هست همون تداوم و اصرارشه برای ایجاد شبکه‌های جدید مغزی.
خب خانم دکتر، حالا برای کاهش این بیشخوری و کنترل رفتارهای خوردن که خیلی هم مبسوط بهش اشاره کردید، اون ولع خوردن، آیا میتونیم مداخلاتی رو در این زمینه داشته باشیم؟
ببین، چند تا مداخله خیلی ساده میگم که برای همه دوستان قابل انجام باشه. یکی از تکنیکایی که ما ازش استفاده میکنیم اصطلاحا میگه مهندسی محیط هست. مهندسی محیط یعنی چی؟ یعنی من بیام محیط اطرافم، اتاق کارم هست، اتاق محیط خونم هست، آشپزخونم هست، جوری من اینا تنظیم بکنم که مکرر چشمم به مواد غذایی مختلف نیفته. بعضی از افراد متصورن که خب باید ارادم قوی باشه دیگه، من نیت که میکنم نخورم نباید بخورم. میخوام بگم به خطاست. شما وقتی یه چیزی میبینید، هر ماده خوراکی میبینید و میل به خوردن دارید و نباید بخورید، دارید از سیستم بازداری استفاده میکنید. سیستم بازداری یکی از عملکردهای مغزه که بسیار پرهزینه است، یعنی انرژی زیادی از شما میگیره، در نتیجه شما نمیتونی به طور مکرر دائما از سیستم بازداری استفاده بکنی. بنابراین بهتره یکم عقب‌تر بیای، اینقدر مغز رو درگیر سیستم بازداریش نکنی.
مثلا چرا خانم دکتر این همه انرژی میخوام در واقع صرف کنیم؟
بله بله، مهمترین کاری که میتونیم مثلا اکثرا بعضی وقتا افراد روی عسلی خونه‌شون یه ظرفی از شکلاته یا آجیله یا مواد خوراکی دم دسته یا حتی یه سری از مواد غذایی از قبل میتونید نخرید وقتی مورد نیاز نیست. مثلا وقتی میریم خرید میکنیم یه دفعه زیاد سبدمون رو پر میکنیم، اینا رو میتونیم نخریم. و یه سری از اینها که جلوی دیدمون نباشه یا تو کشوی میز کارمون نباشه، محدود باشه، به اندازه‌ای که لازم روزانه مصرف بکنیم همراه خودمون ببریم. به این میگن مهندسی محیط. یا یخچال خونه پر از شیرینی یا مثلا یه سری، چون یه نکته بسیار مهم در مورد افرادی که اضافه وزن دارن، اصلا کلا در مورد همه افراد ما میگیم که وقتی گرسنه‌اید خرید نرید، چون وقتی خرید میکنید بعد خرید میکنید، خیلی
خرید هیجانیه دیگه.
بله بله، خیلی چیزای زیاد میخرید، احساس میکنید. ولی وقتی که مثلا گرسنه نیستید بهتر میتونید خریدتون رو مدیریت بکنید.
تنارام و دلارام باشید. برنامه‌ای که شنیدید ذهن مغز زندگی، کاری بود از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، به کوشش همکارانم، تهیه کننده نازیلا نظمی، صدا بردار مهفام پرتو، مشاور و سردبیر رویا قندالی، آیتم خان مجتبی تاجمیری و مجری کارشناس ارادتمند شما دکتر لیلا رحیمیان.
به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی سلامت، مؤذن دکتر حسین کرمی.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة
خیال الفلا خيّ على